رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 74 نفر در جریان طوفان موسمی در گواتمالا کشته شدند. فرمانده ناتو در افغانستان میگوید ایران کمک‌های نظامی و آموزشی در اختیار طالبان می‌گذارد. نشت نفت در خلیج مکزیک تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 10 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 31 ماه مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز تازه ترین خبرها را می‌شنویم. مهداد میردامادی.
صبح شما بخیر. بر اثر طوفان، بارش شدید باران و رانش زمین دست کم 74 تن در گواتمالا در آمریکای مرکزی تاکنون جان خود را از دست دادند. دیوید دلون، سخنگوی سازمان ملی مقابله با فجایع طبیعی گواتمالا، در این زمینه میگوید سیل و رانش زمین که در نتیجه طوفان موسمی آگاتا روز یکشنبه در مناطق غربی و مرکزی کشور به وقوع پیوسته، دست کم 74 کشته بر جای گذاشته است. بر طبق آمارهای دولتی، علاوه بر 24 نفری که هنوز مفقود الاثر هستند، 74,000 نفر بر اثر این طوفان در گواتمالا بی خانمان شدند. بر اثر طوفان آگاتا تاکنون در مجموع دست کم 83 تن در السالوادور، گواتمالا و مکزیک جان باختند. ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید نیروهای این پیمان میکوشند تا مانع از کمک ایران به طالبان شوند. آقای مک‌کریستال روز یکشنبه در این زمینه گفت:
Iran is a neighbor of Afghanistan and as any neighbor has natural interests inside Afghanistan and I think in many cases
ایران همسایه افغانستان است و مانند هر همسایه دیگری منافع طبیعی در این کشور دارد. من فکر می کنم کمکی که ایران به افغانستان می کند و تعاملی که با این کشور دارد در بسیاری از موارد سالم است، اما در این حال مدارک روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در مواردی به نیروهای طالبان سلاح و آموزش می‌دهد که این امری نامناسب است. این سخنان ژنرال مک‌کریستال در حالی گفته می‌شود که ایران در گذشته بارها اتهام پشتیبانی از طالبان را رد کرده است. نشت نفت در خلیج مکزیک که به گفته مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین فاجعه زیست محیطی این کشور است، تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. مسئولین شرکت بریتیش پترولیوم که مسئول اصلی این فاجعه شناخته می شود می گویند جدیدترین طرحی که برای مهار نشت نفت در دست انجام دارند قادر نخواهد بود مانع نشت نفت به طور کامل شود. رابرت دادلی، مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت پایان نشت نفت از شاهها اواخر ماه اوت اوائل شهریور ماه خواهد بود. به گفته وی در آن زمان با پایان یافتن فصل طوفان‌های اقیانوسی حفر چاه‌های انحرافی برای مهار نشتی نفت به پایان خواهد رسید. زهرا رهنورد به مناسبت هفته زن روز دوشنبه در بیانیه‌ای از حاکمیت خواست تا این مناسبت‌ها را بهانه آزادی زندانیان سیاسی و در رأس آنها زنان زندانی قرار دهد. به گزارش سایت کلمه، همسر میرحسین موسوی در ادامه با خطاب قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها خواست تا با غنیمت شمردن این فرصت بزرگ دست از تحقیر خانواده‌هایی که در انتظار دیدار فرزندان محبوسشان هستند بردارند. زهرا رهنورد در ادامه بیانیه خود آزادی زندانیان سیاسی را مقدمه‌ای برای میسر شدن آزادی مطبوعات، آزادی‌های فردی و مردم سالاری توصیف کرده است. محسن امینزاده، رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم و معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. آقای امینزاده در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه‌های خارجی از اتهام‌های مطرح شده علیه محسن امینزاده در دادگاه انقلاب بوده است. قادر پریز معاون دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اعلام کرد شماری از دانشجویان این دانشگاه به اتهام بدحجابی بین 1 تا 2 ترم از تحصیل تعلیق شدند. این بود خبرهای مجله صبحگاهی ما.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید در دنبالی مجله صبحگاهی. ادامه فشارها بر فعالین دانشجویی در ایران، احکام انضباطی جدید برای دانشجویان. دکتر محمد ملکی در بیمارستان به دنبال حمله قلبی. آخرین وضعیت رئیس اسبق دانشگاه تهران را در گفتگو با همسر وی جویا می‌شویم. 1 میلیارد یورو وام چین به ایران، با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. فعالین دانشجویی ایران همچنان تحت فشار قرار دارند. دانشجویان علاوه بر محدودیت‌های رایج در سال‌های گذشته، این روزها با احکام انضباطی جدید و تا دور تازه‌ای از تعلیق از تحصیل به دلایل مکتبی و سیاسی مواجهند. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
برخورد با دانشجویان در ایران همچنان ادامه دارد و در آستانه سالگرد انتخابات سیر سعودی به خود گرفته است. گزارش ها از ایران حاکی است که در دانشگاه های شهید بهشتی و علامه طباطبایی تعدادی از دانشجویان حکم محرومیت از تحصیل دریافت کردند. در دانشگاه شهید بهشتی تهران در پی حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه و اعتراض دانشجویان به این حضور، کمیته انضباطی دانشگاه شهید بهشتی برای 15 نفر از دانشجویان معترض حکم تعلیق صادر کرده است. به گزارش دانشجو نیوز، پس از بازداشت 17 دانشجو و احضار و تهدید بیش از 30 دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان پیش از ورود محمود احمدی نژاد به این شهر، این بار خبرها حاکی از برخورد گسترده انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های دیگر است. دانشجو نیوز گزارش داده است که پس از حضور غافلگیرانه احمدی نژاد در دانشگاه شهید بهشتی و اعتراض گسترده دانشجویان آن دانشگاه که به درگیری نیروهای بسیج و حراست با دانشجویان و ضرب و شتم دانشجویان معترض انجامید، کمیته انضباطی و حراست دانشگاه شهید بهشتی اقدامات گسترده‌ای را برای برخورد با دانشجویان معترض به احمدی نژاد آغاز کردند. در این میان تاکنون 10 نفر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده و برای بیش از 15 نفر از آنان حکم تعلیق از تحصیل صادر شده است. همچنین دانشجویان زیادی هم با احضار به حراست تهدید به بازداشت شدند. در همین حال برخی از دانشجویان در بازگشت از کمیته انضباطی خبر از لیستی 180 نفر از دانشجویان برای احضار به کمیته و دریافت احکام انضباطی دادند. اما همزمان در دانشگاه علامه طباطبایی نیز چند تن از دانشجویان به علت آنچه بدحجابی خوانده شده احکام تعلیق دریافت کردند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن تشریح نحوه برخورد با بدحجابان در این دانشگاه از احضار دانشجویان بدحجاب به کمیته انضباطی خبر داده و گفته برای بدحجابانی که به این نوع پوشش مصر بودند 1 تا 2 ترم تعلیق از تحصیل و حکم انضباطی صادر شده است. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در این گفتگو با رد آمار اعلام شده از سوی برخی منابع مبنی بر احضار 20 نفر از دانشجویان به جرم بدحجابی در این دانشگاه به کمیته انضباطی، تعداد این دانشجویان را بسیار بیشتر عنوان کرده و گفته است هر هفته افرادی به کمیته انضباطی احضار می‌شوند و تعداد آنها روز به روز و هفته به هفته متفاوت است. به گفته این مقام مسئول، از تعدادی از دانشجویان که تخلف خود را پذیرفتند تعهد کتبی عقد شده تا رفتار به گفته این مقام مسئول غیر اخلاقی خود را تکرار نکنند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفته است با این افراد برابر مواد 1 تا 5 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان برخورد می‌شود. همه این تحرکات در دانشگاه‌های ایران اما در حالی ادامه دارد که بر اساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، حجاب و پوشش امری نسبی و عرفی است و مصادیق تخلف از آن می‌بایست با عنایت به عرف جامعه باز شناخته شود. اما فعالان دانشجویی و ناظران اجتماعی معتقدند به دلیل تعریف نشدن چارچوب روشنی از حدود این تعاریف، این آیین‌نامه در سال‌های گذشته بارها به عنوان عامل فشار بر دانشجویان به کار گرفته شده است.
ادامه فشارها بر فعالین دانشجویی ایران، فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد. دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57 که به دنبال انتخابات سال گذشته 6 ماه بازداشت شده بود، به خاطر حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده است. محمد ملکی که اسفند ماه گذشته با وثیقه از زندان آزاد شد، به سرطان پروستات نیز مبتلا است. قدسی میرمعز، همسر محمد ملکی، در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا از آخرین وضعیت او میگوید.
روز جمعه مشکل پیدا کردن، بیمارستان بستری شدن. قرار بود که بیان، بعد دکترها تشخیص دادن که براش باسی بذارن، چون سیستم ضربان اینا مشکل پیدا کرده، تنظیم بشه.
آقای ملکی قبلا هم مشکل قلبی داشتن؟
خب قبلا که اصلا مشکل قلبی داشتن، این 6 ماهی هم که زندان بودن 4 دفعه باشن این حالته بشه دست بده بود. شرایط زندان اون فشارا و اینا بیشتر اذیتشون کرده، آمپولای پروستات اینا رو هم که تزریق میکنه توان جسمشون رو میگیره. حال به هر حال بیمارستان بستری هم تا به شنبه براشون تقریبا میشه جراحی دیگه باسی بذارن که اینا ضربان و تنظیمش مرتب.
خانم میرمعز، توی این 6 ماه همطور که خودتونم اشاره کردید که آقای ملکی در زندان بودن، این اتفاق براشون افتاده بود، چقدر این حمله قلبی با دفعات پیش فرق میکنه از دید دکترها؟
ببینید اون 6 ماهی که اونجا بود که یک بار 6 روز کامل اصلا بستری بود دیگه، که خودم بازو جنگ زدم اینجوری بوده که دوباره آوردنش زندان 39 بود که دوباره بودن به صورت تقریبا آخرین بار. یه هفته قبل از آزادیشون بود که همین حالت که دست میگی مرتبه بیهوش میشن دیگه، که این بچه دانشی دوره برش بودن اینو رو زمین هوا گرفتن بستری شده اینا. الان خوب حادتر شده دیگه، یعنی طبیعیه که وقتی که دکتر گفته باید باسی بذارم که کمک بکنه برای تنظیم ضربان اینا، حادتر شده که نیاز به یه کمک داره که این حرکت قلب درستر انجام بشه دیگه. اونجا آرامش که نداشته، چون دکتر ملکی این مشکل که پیدا کرده از سال 65 سال اونجا بود، این مشکل رو پیدا کرده بود. 65 که آزاد شد دیگه زیر نظر دکترها بوده، سالا یعنی باز همون فشارهای زندانهای قبلی بوده که اینم مضاعف شده برایش. و بعدم خب سنشون هم دیگه الان 76 تموم شد دیگه، رفت 77.
قرار بود دادگاه آقای ملکی روز 24 فروردین ماه گذشته برگزار بشه، ولی به زمان دیگه ای موکول شد.
دکترها برای قاضی میگشتن که اصلا توان شرکت در دادگاه رو نداره، قاضیشون آقای مقیسه است، که بعد اینو منتقل کردن به هفتم تیر. لا تا هفتم تیر ببینیم وضعیت دکتر چجوری میشه، بتونه شرکت میکنه نتونن که خب دیگه هر کاری بخوام بکنن.
با توجه به شرایط جسمی که الان آقای ملکی دارن، در مورد دادگاه ایشون چه پیشبینی میکنین؟
دوستی که مورد نوشتن نمیدونم اقدام علیه امنیت و محارب و از این چیزا نوشتن، ایشون فعلا که باید دقیقا 2-3 روز دیگه بیمارستان بمونن، بعد بیان خونه. هفتم تیری که دادگاه گذاشتن 4-5 روز بعد از تزریق آمپولی، ایشون هم آمپول که میزنه خیلی اذیت میشه، شیمی درمانیه دیگه. حالا راجع به این چیزا هم خوب فکر نکنید، ببینیم آخرش چی میشه دیگه.
قدسی میرمعز، همسر دکتر محمد ملکی، رئیس اسبق دانشگاه تهران. چین وامی به مبلغ 1 میلیارد یورو با بازپرداخت 3 تا 4 ساله و برای پروژه های عمران شهری در اختیار ایران قرار می دهد. در گفتگو با گودرز اقتداری، استاد برنامه ریزی در دانشگاه ایالتی فولکلند، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد پیش از این ایران نیز برای پروژه‌های عمرانی از منابع بانک جهانی بهره می‌گرفت، چرا این بار چین؟ گودرز اقتداری:
علت عمده که میشه آورد که چرا چین وارد این معامله اقتصادی با ایران میشه این هستش که در گذشته در دوره آقای خاتمی و اوایل دوره آقای احمدی نژاد، بانک جهانی هنوز مایل بود که در برخی پروژه عمرانی در ایران سرمایه گذاری کنه و مبادلات اقتصادی با ایران داشته باشه. از طریق بانک جهانی، خب بانکایی که غرب کار میکنن در آلمان، فرانسه، اروپا یا حتی برخی بانکای عمده ژاپن با ایران مبادله اقتصادی داشتن و پرداخت وام هم برای پروژه عمرانی اقدام میکردن. در اثر تحریم هایی که به وجود آمده در سازمان ملل و احتمال تحریم های بیشتر، یه مقدار باعث شده که ارزش سرمایه گذاری در ایران رو مقدار زیادی پایین بیاره و خطر سرمایه گذاری رو بالا میبره. به خاطر همین قضیه است که بانک های غربی و خود بانک جهانی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارن و این وام ها رو به تبع ایران به دنبال اون در چین و روسیه میگرده.
آقای اقتداری، 1 میلیارد یورو وام کوچکی نیست. چه تبعات سیاسی میتونه به دنبال داشته باشه؟
چندین وجه داره از نظر سیاسی و از نظر به خصوص اونچه که من مورد توجهم هست در ارتباط با مسئله حقوق بشر و تخلفات حقوق بشری که در ایران صورت میگیره. بانک‌های غربی و کشورهای غربی وقتی که وارد معاملات اقتصادی با ایران میشدن در گذشته، همواره یک اهرمی هم در اختیار داشتن که میتونستن یک سری گفتگوها و نظرات خودشون رو در ارتباط با مسائل مدنی در ایران اعمال بکنن. بسیاری از وام‌هایی که بانک جهانی میده خودش با یک شرایط مشخصاتی به ایران داده میشد، ولی بانک چینی و اصولا دولت چین یا روسیه فهم میکنه اینا وقتی که وارد این معاملات با ایران میشن، خودشون از نظر تخلفات حقوق بشری وضعیت بسیار بدی دارن و هیچ کس نمیتونه فرض کنید از چین انتظار داشته باشه که در داخل خودش حقوق اقلیت‌های قومی رو، حقوق فرض کنید مخالفین سیاسی خودش رو و حتی مخالفین مذهبی رو مورد ستم قرار بده، ولی در رابطه با ایران بیاد و خواستار مثلا تغییراتی در وضع حقوق بشر در ایران بشه. بنابراین از این جهت برای نیروهای دموکرات در ایران این خبر بدی است که چین و روسیه وارد این معاملات میشن.
آقای اقتداری، آیا ممکنه تهران در آینده این بهره رو ببره که اگر تحریم ها گسترده تر بشه، در اون صورت چین حمایت نخواهد کرد از تحریم ها، چون اینجا 1 میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده؟
یکی از دلایلی که این خبر تا حدودی باعث تعجب و سپاس توجه تحلیلگران میشه این هستش که چین اخیراً با تحریم چهارمی که از طریق شورای امنیت پیشنویسش تهیه شده و به امضا رسیده با وسیله 5 کشور بزرگ موافقت کرده بود. این خبر که منتشر میشه نشون دهنده این هستش که ترکی در اون توافقی که 5 کشور کرده بودند در ارتباط با تحریم ایران ایجاد شده. وزارت خارجه چین هم اخیراً طی یک بیانیه اعلام کرده بود که به دنبال توافقی که در تهران بین ایران و ترکیه و برزیل صورت گرفته، باید مجدداً اون پیشنویس تحریم مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیره. و من فکر می‌کنم که یه مقدار در ارتباط با اون مسئله است. از یه طرف دیگه بسونن خب چینی‌ها الان در بسیاری از کشورهای دنیا در حال سرمایه‌گذاری هستند. در کشورهای آفریقایی، در کشورهایی که از نظر وضعیت اقتصادی و سیاسی هم خیلی موجه نیستند. مثل زیمبابوه هم که می‌دونید چین در اونجا مقدار زیادی سرمایه‌گذاری داره، با وجودی که زیمبابوه در تحریم کشورهای اروپایی هم هست. بنابراین این احتمال وجود داره که چین در ایران هم دیگه در آینده نخواد که از این تحریم‌ها حمایت بکنه، به خاطر اینکه منافع اقتصادی خودش رو مورد خطر قرار میده.
گودرز اقتداری، استاد برنامه‌ریزی در آمریکا. به دنبال انفجار و آتش‌سوزی در چاه نفتی در نفتچر در شهرستان قصرشیرین، کمیته بحران شرکت نفت و گاز در این منطقه برای اطفای حریق تشکیل شده است. بهروز کارونی.
بهرام تیموری، فرماندار قصر شیرین، روز یکشنبه به واحد مرکزی خبر گفت عملیات اطفای حریق چاه نفتی نفت شهر در استان کرمانشاه هنوز آغاز نشده است. پیش از این فرماندار قصر شیرین گفته بود که ماشین‌های آتش نشانی با روش‌های معمول قادر به اطفای آتش نیستند و مهار آن به اطفای حریق تخصصی نیاز دارد که موضوع به تهران منعکس شده است. در این میان رئیس روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت غرب ایران اعلام کرد که 7 نفر از مجروحان حادثه چاه نفتی نفتشهر برای درمان به تهران اعزام و 6 نفر نیز سرپایی مداوا شدند. در همین حال الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کل دادگستری کرمانشاه، به واحد مرکزی خبر گفت پرونده قضایی برای بررسی علت آتش‌سوزی و شناسایی مقصران تشکیل می‌شود. دلیل بروز این حادثه به گفته روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، نشت گاز از یکی از دکل‌های حفاری در حال عملیات بوده است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر به نقل از یک مسئول نفتی که نامش را ذکر نکرد نوشت از هفته گذشته فوران‌های جزئی گاز از اطراف چاه شماره 24 میدان نفتشهر گزارش شد که این نشتی‌ها توسط تیم‌های تعمیراتی در مدت چند ساعت مهار شد. این مسئول نفتی به خبرنگار مهر گفت پیش بینی می شود یکی از دلایل ایجاد این حادثه شکست سازندهای داخل چاه در لایه‌های بالایی مخزن باشد که گاز از طریق این لایه‌ها به سطح زمین راه پیدا کرده و منجر به انفجار دکل چینی مستقر بر روی چاه و کشته شدن 3 نفر از کارکنان صنعت نفت شده است. در ارتباط با این حادثه، علی مبارکه نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان در سوئیس در مورد موضوع ایمنی در صنعت نفت در ایران میگوید:
خود دولت به زمینه آموزش ایمنی یا اینکه تجهیزات ایمنی کار هیچ توجهی نمی‌کنه. دلیلی که اینا میارن نشت گاز، این گاز به چه دلیل نشت میکنه و چرا جلوگیری نمیشه، چرا دستگاه‌های اعلام حریق یا اینکه هشدار دهنده نصب نمیشه، اینا تماما بر این اثره که نشون میده تا چه حد اینا بی‌تفاوتن نسبت به جان انسان‌ها، نسبت به جان کارگران. و حوادث از این دست که مرتبا هر روز در ایران در اتفاق میفته و ما بالاترین آمار حوادث کاری رو در ایران داریم.
در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد انفجار و آتش سوزی در چاه نفتی در نفت شهر نوشت: این پنجمین حادثه پی در پی فوران گاز و آتش سوزی در چاهای نفت و گاز به دلیل فرسودگی خطوط انتقال است. بر اساس این گزارش، پیش از این حادثه فوران گاز از چاهای 23 و 29 میدان کنگان در تیر سال 85، فوران گاز و نشت نفت از میدان ابوذر به عنوان بزرگترین میدان نفتی خلیج فارس در بهمن سال 87، فوران گاز از میدان نفتی رشادت در آبان سال 88 و فوران گاز و نشت نفت از چاه شماره 104 میدان مارون در دی سال 88 صورت گرفته بود. حوادث ضمن کار در ایران پدیده رایجی به شمار می روند که وقوع آنها تلفاتی به بار آورده است. از جمله این حوادث انفجار در معدن باب نیزو در کرمان در سال گذشته و آتش سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شیمیایی کیمیاگران امروز و کیمیاگستر در شازند عراق در خرداد سال 87 بودند. در انفجار معدن باب نیزو 12 تن از کارگران و کارکنان آن جان خود را از دست دادند و در انفجار شازند عراق بیش از 25 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سندیکایی در ایران، دولت را مسئول بی‌توجهی به موضوع ایمنی در محیط‌های کار می‌داند.
قوانینی هم که هستن قوانین بی اثری هستن و کارفرمایان معمولا تن به اجرای اون نمیدن و بر اساس خود آمارای دولتی میبینیم که 80-90% از حوادث کار مسئولش کارفرمایان هستن و عدم نظارت دولتی به ما کمبود بازرس که بره توی کارخونه ها و معادن چک بکنه هم داریم که اینا معمولا مورد بازدید قرار نمیگیرن.
بحث ایمنی در محیط‌های کار یکی از درخواست‌های تشکل‌های کارگری در ایران است. در این باره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و هفت تشکل دیگر کارگری در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر در سال جاری، از جمله خواستار رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی کار برای کارگران شدند.
از میان مطبوعات
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. روزنامه‌های صبح سرمقاله‌هاشون به صحبت‌های آقای احمدی نژاد بیشتر اختصاص داشته.
بله، صبح شما بخیر. روزنامه آرمان تیتر اصلیش رو به ناگفته‌های احمدی نژاد اختصاص داده و نوشته که آقای محمود احمدی نژاد در جلسه‌ای با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 انتقادات مهمی رو در ارتباط با قوه مقننه و مجلس مطرح کرده و در واقع پاسخی هست به انتقادات آقای لاریجانی طی روزهای اخیر که ایشون از دولت انتقادات صریحی ویژه در مورد سیاست‌های اقتصادی مطرح کرده بود. به نوشته روزنامه آرمان، آقای احمدی نژاد گفته که برخی از قوانین مصوب مجلس رو من ابلاغ نخواهم کرد برای اجرا، و البته توضیحاتی هم داده که روزنامه آرمان نوشته که این توضیحات از توی برخی اعضای کمیسیون اصل 90 قابل قبول بوده. اما روزنامه تهران امروز همین دیدار رو به عنوان وتوی احمدی نژاد بر دو قانون مجلس تیتر کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد اعلام کرده که قانون 2 میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری و قانون حمایت از تولید مسکن رو ابلاغ نخواهد کرد و همچنین ایشون انتقاداتی رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، از رئیس مجلس گلایه کرده و همچنین از دیوان محاسبات.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه رسالت سرمقالش به اظهارات آیت الله یزدی اختصاص یافته در خصوص اینکه جنبش سبز قصد براندازی داشته.
بله، اتهام براندازی رو آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم به جنبش سبز وارد کرده و روزنامه رسالت به نقل از ایشون نوشته که امروز ثابت شده که جنبش سبز دانسته یا ندانسته قصد داشته که براندازی بکنه و آقای یزدی ادعا کرده که شر این فتنه رو درایت‌های آیت الله خامنه ای از سر نظام جمهوری اسلامی کوتاه کرده. ایشون همچنین گفته که باید همواره حق و دین رو حمایت کرد و البته تاکید کرده که دشمنان هر روز دارن بر علی ولایت فقیه نقشه میکشند و ما باید از ولی فقیه حمایت کنیم. همزمان با آقای یزدی آیت الله خزعلی هم سخنانی رو مطرح کرده که روزنامه آفتاب یزد این رو تحت عنوان یک خبر کوتاه منتشر کرده و ایشون هم گفته که تمام اعتراضات سال گذشته رو 4 نفر انجام دادن، 1 نفر ریشه بوده، 3 نفر دیگه هم تنه، شاخه و ساقه بودن. البته آیت الله خزعلی نامی از 4 نفر نبرده، اما به نظر میرسه که به هر حال نظر ایشون به آقای رفسنجانی، آقای میرحسین موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی بوده.
در این میان آیت الله امینی اظهاراتی رو بیان کرده که روزنامه ها اون رو بازتاب دادن و پرسیده مگر میشه مردم رو با امدادهای موقت اداره کرد.
آیت الله خمینی در هفته‌های گذشته هم انتقادات مشابهی رو مطرح کرده و در انتقاد اخیر که یکی از تیترهای اصلی روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز هست گفته که متاسفانه بعد از گذشت 30 سال ما هنوز شاهد محرومیت‌های گسترده‌ای در کشور هستیم و نتونستیم کاری انجام بدیم و این استضعاف از مردم برطرف نشده و آقای امینی تأکید کرده که دولت باید برنامه‌ریزی صحیح بکنه و این کارهای مشابه کارهای کمیته امداد و اون چیزی که ایشون به عنوان امدادهای موقت ازشون نام برده گفته که این سیاست دولت نمیتونه جوابگوی مردم باشه و فقر رو نمیتونه از بین ببره. روزنامه آفتاب یزد همزمان با اظهارات آقای امینی مطلبی رو از آقای نصرالله ترابی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و نوشته که ایشون از دولت سوال پرسیده که چرا با داشتن ذخایر نفتی و صادرات نفت و گاز باید در این کشور بیش از 40 میلیون زیر خط فقر زندگی بکنن و آقای ترابی تأکید کرده که این نشانگر وجود بحران در معیشت و زندگی اجتماعی مردم ایران است.
در پی شدت گرفتن رکود اقتصادی در ایران، دشواری واحدهای تولیدی در انجام تعهدات مالیشان افزایش یافته است. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
رکود کم سابقه ای که دامن اقتصاد ایران را گرفته پیامدهای گوناگون دارد. یکی از آنها ناتوانی بنگاه ها از انجام تعهدات مالی، بالا رفتن مطالبات وصول نشده و در نتیجه افزایش چشمگیر چک های برگشتی است. رسانه های تهران به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می نویسند که سال گذشته خورشیدی برای نخستین بار در 30 سال گذشته نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده به 10.7% افزایش یافت. این نسبت در سال 1357 همزمان با رویدادهای انقلاب اسلامی به 12.6% و در سال 1358 به 11% رسید، ولی بعد از آن همیشه زیر 10% بود و تا در سال 1386 به 5% کاهش یافت. از آن سال به بعد نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده رو به اوجگیری گذاشت و سال گذشته بار دیگر از مرز 10% گذشت. مبلغ چکهای برگشتی نیز به شدت افزایش یافته و در سال 1388 به بالای 23 هزار میلیارد تومان، معادل 23 میلیارد دلار رسید است. تازه به گفته محافل اقتصادی تهران این مبلغ تنها بخشی از مطالبات نکول شده را در بر می‌گیرد. این پدیده زایده سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی ایران است که به گفته حسین قزاوی معاون بانک مرکزی در سال 1387 از 0.5% فراتر نرفت. منابع رسمی جمهوری اسلامی درباره تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته خورشیدی و چشم‌انداز آن در سال جاری سکوت کردند، ولی این شاخص به احتمال قریب به یقین همچنان در وضعیتی مشابه سال 1387 است. به نوشته رسانه‌های تهران، شماری از بنگاه‌های ناتوان از انجام تعهدات مالیشان کالا به طلبکارانشان تحویل می‌دهند. مثلا فعالان بازار خرما به جای پرداخت پول به شرکت‌هایی که با آنها جعبه و کارتون فروختند، خرمای بسته‌بندی شده در اختیار آنها قرار می‌دهند و یا تولید کنندگان کنسرو که نقدینگی لازم را در اختیار ندارند، برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران محصولات خود را پیشنهاد می‌کنند. یک روزنامه بامداد تهران این وضعیت را بازگشت به معاملات پایاپای توصیف می‌کند، وضعیتی که در آن رب گوجه فرنگی و کنسرو سبزیجات جای پول را در معاملات می‌گیرند.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با پخش زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و نیم ساعت همراه شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این راز سرد مور به آدم سمر شد، گویم سنگ لر شود در مقام سر، آری شود ولیک به خون جگر شود، آری شود ولیک به خون جگر شود، از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک سر شود. جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد، از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، کاری به یمن لطف شما خواب سر شدن، بس مکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد، گویم سنگ لر شدد در مقام سر، کاری شدد ولی خونه جگر شد، خواهم شدم به میکده گریار و داد خواهم، که از دست من خلاص من آنجا مگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار با چند سلام اگو چه سوارا خبر شد،
بردم چه عشق در قبه ها پرده در شبن، این راز سرده ها به آدم سمر شد،
یه سر لر شد در مقام سر، آری شد ولی که به خونه جگر شد، آری شد ولی که به خونه جگر شد،
آهم شدن خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهم. نظر من خلاص من آنجا مگر شدن،
بس نکته دهی پوز بباید که تا کسی مقبوله مردم صاحب نظر شود،
بس نکته دهی پوز بباید که تا کسی مقبوله مردم صاحب نظر شود، بس نکته دهی پوز.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. هر کمی پیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. کلاغش خون شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، میخواد بگه از کلاغای تو با قصه یه کلاغ و چهل کلاغ، قصه یه حرفی که میپیچه تو شهر، میشه یه تیتر واسه مردم خبر. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغ و داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوخه یا که ماسته. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوخه یا که ماسته.
ما کلاغ چیزیش نمیشه، باید که دید نوبت ما کی میشه، کلاغشی تو شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، قصه میگه کار به کسی نداره. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور.
دلش میاد که عاشق دلشه، تو دلش عکسه چشماتو بکشه، کی بدش میاد که با تو بمونه، قدر مهربونیاتو بدونه. دلش و پای چشمات بذاره توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبه از سبه گل میاره کی بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه ی ستاره هاشو ببازه میخوام از صدای خنده ها بگم وقتی که قلبمو جادو میکنه نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو بیش همه رو میکنه کی بدش میاد که با این خوبیا زندگیشو پای چشمات بذاره جشن داشتن دستای تو واسه تو سبه از سبه از گل بیاره کی بدش میاد
تازه های جهان دانش
چشمان بید الگوی جدیدی برای ساخت مواد مصنوعی هستند. دانشمندان آلمانی برای جلوگیری از انعکاس نور در سطح مواد پلاستیکی بیرنگ درباره بید تحقیق کردند و دریافتند که این حشره برای پنهان ماندن از دید دشمنان دارای ریز ساختار خاصی است که نمیگذارد نور در چشمان او انعکاس یابد و به اصطلاح برق بزند. استفاده از این روش برای مصارف صنعتی میتواند به تولید صفحه‌های جدیدی برای تلفن همراه، کیلومتر شمار خودرو و یا کلاه خود ایمنی منجر شود که آری بودن از انعکاس نور به بهبود دید کمک شایانی میکند.
بگیرم و شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
اونایی که بد حجابن قلب زده بیشتر نیستند، هر چقدر براشون جریمه بنویسن حقشونه. میدونم حرفمو پخش نمی کنید، این از آزادی بیان شماست.
اجرا این سخت دو علت داره. اول اینکه احتمالاً بیماری طالبانی است، یک بیماری مصری و واگیر داره که اول به مسئولان شهر مشهد به خاطر هم‌ارز بودن با افغانستان سرایت کرده و کم کم به مسئولان تمام کشورمون سرایت پیدا میکنه. با امیدوارم مردم بتونن یک واکسن یا آنتی بیوتیک خیلی قوی برای مبارزه با این بیماری بسیار مهلک پیدا کنن. و دوم اینکه دولت هم بالاخره کسری 20 میلیارد دلار از سر هدفمند کردن یارانه‌ها رو باید یه جوری جبران و جایگزین بکنه. فرید هستم از مشهد.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
یادت اون روزا
که به سایه تو یه راه تو بود یه مایم ما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه مایم ما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوبو سحر خورستو ابرای پیابو میگم تو قصه بودی دمرود خونه ها اشتگان خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که در سرهای شب جدایی رو سرودی
به رادیو فردا گوش میکنید.
من چه سرسبزم و زیبا
من پر از باغم و دریا امروز.